بیست آذر 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون. آیه 29. در آیه قبل ملاحظه فرمودید نفی کرد که ذات حق امر به فحشا داشته باشد و در مقابل قول مشرکین که می گفتند والله امرنا بها، خدا به ما امر کرده است که ما مرتکب فحشا بشویم، به صراحت این رو نفی کرد و فرمود قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. حالا بعد از این که نفی کرد از امر به فحشا، مقابلش رو میگه، میگه خدا امر به فحشا که ندارد هیچ، بلکه ذات حق امری که دارد قل امر ربی بالقسط. ذات حق به قسط امر میکند. قسط چیست؟ حالا عرض خواهیم کرد تو آیه. بنابراین این آیه مقابل آیه قبل است که خدا امر به فحشا ندارد. خب پس خدا به چه امر دارد؟ قل امر ربی بالقسط. آیه رو مرور میکنیم. قول که باز خطاب به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. امر ربی، این امر چه امریست آقای سجادی؟ خب پر واضح هست امر امر تشریعی است، امر تکوینی که نیست، امر تشریعی است. خداوند امر دارد. امر ربی، ربی فاعل امره، اضافه شده است به ضمیر یای متکلمی که برمیگردد به رسول اعظم. در این اضافه تنزیه است و فخری است برای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. بگو پروردگار من امری که دارد چیست؟ قل امر ربی بالقسط. بالقسط جار و مجرور متعلقه به امره. خب قسط چیست؟ شیخ طوسی در تبیان قسط را اینجور معنا میکنه، میفرماید که القسط هو العدل، میگه و هو العدل فی قول المجاهد و سدی و اکثر المفسرین. مجاهد و سدی و بیشترین مفسرین قسط و عدل گفتن. و اصله العدول، اصلش عدوله، کج شده. فاذا کان الی جهت الحق، یعنی میل، تمایل، اگر تمایل و میل به طرف جهت حق باشد فهو عدل. و منه قوله ان الله یحب المقسطین، یعنی خدا دوست دارد اونایی که میل به عدالت میکنه. و اگر اون میل اذا کان الی جهت الباطل، تمایل به باطل پیدا بکند فهو جور. و منه قوله تعالی و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونایی که تمایل به باطل پیدا کردند اونا هیزم آتش جهنم می شوند. پس بنابراین قسط را شیخ دارد عدل می گیرد. معنای دیگری برای قسط برای شما بکنیم. قسط یعنی نصیب. نصیبی که لکن به عدالت باشد. تارتن شما در نصیب و تقسیم کردن شیعی یه نصیب مفروض دارید، مثل ارث. ارث رو خدا تعیین کرده است دیگه، سهم هر یک چقدر باشد، پسر چقدر، دختر چقدر، پدر، مادر و همینجور. فرائض، نصیبی که در باب ارث هست، ذات حق تعیین کرده است. لذا ارث تو شما طبق همون فریضه ای که بله نصیب هر کسی تعیین شده است تقسیم میکنه. یه وقت داستان شرکته. شرکت سهام داره. هر کسی در این شرکت سهامی خاص یا عام یک چه دارد؟ سهامی دارد و سهامش معلومه چقدره، چند درصد از این شرکت متعلق به اوست، 5%، 10%، کمتر، بیشتر. بنابراین اینم سهام مفروضه، معلوم است که چقدر. یه وقت سهام مفروض نیست و شما باید که تعیین کنید. توجه میکنید؟ خب این یه قسم نصیبه که به این میگم قسط. یعنی قسط شد نصیبی که به عدالت باشه. تعیین سهام و نصیب، نصیب هر کسی به عدالت. لکن یه معنای اهم دارد و اون این است که در واقع طبق نظریه قدما در باب حد وسط در اخلاق که برای هر چیزی یه افراط و تفریط قائل هستند و اون حد وسطش رو میگن چیز، میگن او عدل. توجه فرمودیم؟ و فضیلت از هر فعلی را شما می توانید که قسط بنامید. یعنی تمام افعال افراط و تفریطش رو بگذارید کنار، اون حد وسطش که فضیلتش می شود، اون حد وسط را می توانید قسط بنامید. اینم تعریف دوم. پس تعریف سوم. بله؟
پس به عدالت تقسیم نکرده.
چیا؟
یکی زیاده دیگه یکی کم داره.
هرچه آن خسرو کند شیرین بابا.
پس یه معنی دیگه میشه.
چی؟
توی این آیه که میفرمان. معنی عدالت نمیشه.
ببینید تا حالا سه تا معنی. تا حالا سه تا معنی کرده. یک، شیخ گفت القسط هو العدل. دو، گفتیم القسط نصیب به عدالت است. یعنی سهام هر کسی رو به اون قدری که استحقاق دارد. یک وقت استحقاق تعیین شده، مثل ارث و مثل شرکتی که سهام شما در اون شرکت معلوم. یه وقت شما یه نصیبی از جایی میبرید که نصیبتون تعیین نشده است. بچه هایی هستن با پدرانشون دم مغازه کار میکنن. خیلی خوب. ثم پدر از دنیا میرود و مغازه مغازه پدر است. ولی این بچه‌م 20 سال 30 سال تو این مغازه پدر کار کرده است. و یه بچه ای هم بود است که یه روزم دم مغازه یه پدر نیمدهش، درست شد؟ الان که این پدر مرد، نصیب این فرزندی که 30 سال اینجا کار کرده با اونی که یه روزم در مغازه پدر نیامده است، از این مغازه یکیست؟ این هرچیش، حالا ما کلی داریم، این نصیب نمیتوند یکی باشه، ولی مقدارش هم تعیین نشده. یعنی حتی آقای مهندس، شما به عرف که مراجعه بکنید، عرف برای این مطلب یه قاعده مشخصی داره؟ نداره. اگر پدر خودش گفته اینقدر بهش بدین، داخله در وصیت پدر میشه، میره تو ثلث. اگر پدر نگفته، خود پدر چیزی رو به اسم این پسر زده است، خیلی خوب، اونو که خودش به نام کرده و تموم. ولی اگر نه به نام کرده، نه وصیت کرده، خب الان 30 سال عمر این بچه چه می شود؟ این اینجا یه نصیبی می برد به طور طبیعی، عرفی هم ندارد. یعنی الان شما تو بازار هستن، لذا این قصه اختلاف میشه بین بازاریا. یکی از بچه ها شاگردی باباشه، میگه من 30 سال وردسته این تو این دکون کار کردم، دو تا داداشی هم دارم، یکیشون دکتره، یکیشون فلان، اینا اصلا یه روزم نیمده. خب الان پدر مرده است، دکون مال آقامه، کما فرض الله تقسیم میشود، درسته؟ منم یه سهام میبرم مثل اونا. و پای 30 سالی من این وسط چی داشت؟ 30 سالی من این وسط چی تو شد؟ و 30 سال در این دکون بودم. خب اشکالی نداره. هر چی که گرفته است یا نگرفته، 30 سال پشت این دکون بوده، شاگرد آقاش بود. بازاری ها میگن خاکی این دکونه خورده. خب نه، حالا اصلا فرزن میگیری اون؟ خب اونا یه قوانین شما دارید و یه عرف بازارم دارید، ولی نسبتی به این ندارید. و ما اینجا مبتلایی، میاد میگه آقا قصه ما این بوده، حالا داداشی ها میگن قصه کنیم، هیچی هم به من نمیخوام بده، هیچی نمیدم، فقط سهم الارثم رو میخوام بدم. و پس 30 سال عمر من چه میشود؟ او رفته درس خونده، شده دکتر، تابلوش الان بالاست. اون یکی رفته دنباله یه جا دیگه، الان خودش سرمایه و چه داره. من رو این دکون بودم و برای آقام کار میکردم و آقام هم هیچی بهم نداد. از این کارا میکنند و بعضی وقتا پدرها چیزی رو منتقل نمیکنند، در نتیجه بعد ورثه میگن خب کما فرض الله، میگن خب کما فرض الله 30 سالی من این وسط چی تو میشه؟
منظورش
بیارم اینجا. خب اینجا نصیبی ندارد مفروض، یعنی نه خدا تعیین کرده که چقدر بهش بده مثل سهم الارث، نه شرکته که یه سهم مشخصی داشته باشد، درسته؟
معلوم نکرده که اصلا خلافش هم هست. این سوال جوابش نیست که
نظر شرعی چیزی بهش متعلق
نمیگیره. نمیشه.
پس
نمیشه
اینو بهش بگو. مال وقتی صاحبش مرد، مال ورثه. بله، رو سهم خب الان چیکارش کنی؟ الان 30 سال. 30 سال اینو میخوان چیکارش کنی؟ طیب الله
عرفی بازار.
طیب الله مشرف فرمودی. آخه اینم نمیتونیم به شغل مشرف فرمودیم. همین حقوق میگرفت است که این کار کرده است. کار دو تا مطلبه، یکی شما آفرین، یکی شما یه درآمدی از اون کار دارین، روز هر روز ور میدارین، یکی دیگه این است که این سابقه یه کار شما برای شما چه میماند؟ محفوظ میموند. و شما بعدها از این سابقه کاردون میتونید استفاده کنید. خب الان سابقه ای کاره این، این میگون یه حقوق باباش بهش میداده است، روز، ماه، سال، هرچه. خیلی خوب، لکن سابقش چه میشه؟ خب اینا باید یه لحاظی بشه. هیچم شما برش نه قانون عرفی دارید نه قانون شرعی دارید، درسته؟ مصلحت نظام چه دارن؟ خیلی خوب، باید این عرض ما اینه، قسط یعنی این، یعنی شما نصیب هر کسی را چه مفروض باشد چه غیر مفروض لحاظ کنیش. دست کن. یا گفتند که حد وسط در بین افراط و تفریط در کل و فعله، شما اگر حد وسطش رو بگیرید او میشد قسط. مرحوم تبرسی قسط رو گفت به معنا عدل، اصلش عدوله. عدول یعنی تمایل، این حرف شیخ، عدول یعنی تمایل، تمایل اگر الى جهت الحق باشد این ممدوح است. ان الله يحب المقسطين. و تمایل اگر الى جهت الجور باشد این ظلم است و ستم است. و اما القاسطين فاما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نه، قسط رو به معنا عدل گرفته، ثم عدل رو میگه اصلش عدوله و عدل رو دارد معنا میکنه، قسط رو معنی نمیکنه. میگه القسط و العدل، بعد الباقیش در باب عدله. قسط شیخ میگه قسط یعنی عدل. بله؟ یعنی اونایی که تمایل به با بله قسط، نه عدل. بله قسط، بله قسط میشه از لغت ازدار. بله بنابر تعریف شیخ. لکن ظاهر این است که ما باید فرمایش صاحب نه، اینجا خودش در عرب، در عرب لغاتی هست که دوتا معنای ضد هم میدن، توجه میکنی؟ و اینا رو بهش میگن ازداد. اون وقت شما باید به قرینه متوجه بشید که این آیا در معنای اوله یا در معنای دوم. نه، استعمال لفظ در اکثر از معنای
معنای ظلم میده، قسط معنای عدل، قسط رو معنی
ظلم. خب عبارت تبیان رو برای شما خوند. و اما ظاهر این است ما قسط رو اگر بخوام معنی بکنیم ما خب باید این جور معنی کنیم، بگم اسم است برای جامع جمیع خیرات. و این معنا مال جناب شیخ تبرسی است در مجموع البیان. پس قسط اسمی است جامع جمیع خیرات، همون جوری که فحشا رو معنا کرد، اسم است برای جامع بین جمیع قبائح و سیئات. فحشا رو اون معنی کرد، قسط رو نقطه مقابل فحشا معنی میکنه، میگد اسمی است که جامع جمیع خیرات است. یه حالا لغت است اینجور معنا کرد به قرینه فحشا. این معنام صحیحه، چون وقتی فحشا رو اونجور معنی کردید اسم جامع اون لجمیع القبائح و سیئات، صحیح است که قسط رو معنی کنید اسم جامع اون لجمیع الخیرات. بنابراین میگه قل امر ربی بالقسط، پروردگار من امر دارد به خیر. خیر مستاقش در باب اون جایی که سهام مفروض وجود دارد، خیر این است که شرکت شما تقسیم بشود علا سهامی که چیه؟ مفروض دیگه، تعیین شد به همون سهام تعیین شد. اون جایی که سهام معین است ها کذا، اون جایی که سهام معین نیست، بالاخره باید به یه توافقی برسید که حقوق کسی پایمال نشود. و در هر صورت پروردگار امر به قبیح و گناه ندارد، پروردگار امر به خیر و خوبی و نیکی دارد. بنابراین قسط، بله بله،
بعد از خیر و میزان بیشتر میاد.
بله،
و میفهمم قسط همون عدل.
بله،
فقط با این تفاوت که وقتی به مرحله عمل میرسه و این ایفاء الحق الى محله و اجراء العدل و اعماله، اینو بهش قسط میده.
خب ما اینو نف نکردیم، تا یه چیز خیلی بیشتر گفتیم.
یه فارقی باشد بین عدل و قسط.
آفرین، فارقش اینه که داریم به شما بگم. العدل، بله بفرمایید، بیشتر در قضایای مالی و اقتصادی به کار می‌رود. قسط یه معنای عام.
سیاق و آیه خلاف اینه، بعد از میزان و کیل قسط
باشه. مرحوم آقا قائل به ذات نبودن، سیاق که حجت نیست. بعد از کیل و وزن امر به خیر و نیکی هم، یعنی کیل و وزن تو درست بده. حالا اگه دیدی پیر زنه که اومدست فقیره است، یه چیزی هم براش اضافه بذار تو پاکت بده دستش. چشم، که یعنی همون راستی راستی کیل و وزن. دیده این قصابا همچین ترازوی اگه یخت اومد بیاد پایین، برش میداره دزروش، که راستی راست اگه خوب باشه، اگه یختم دوز باشه که سنگ تازه چه میکنه؟ سنگی نمیکنه. توجه میفرمون، همچین راستی راستش میکند که یه وقت یه چربی و سخونم نرد طرف این. میگه تو که خودت میشناسی این بدبخت است، نداره. حالا یه تکم براش اضافه بنداز روش، چه اشکالی داره؟ خیره. قسط را به معنا خیر بگیرید، ظاهراً که یه معنای امن از عدل است. تو ذهن منم اینجوریست، از 40 سال پیش ها، نه از حالا، از 40 سال پیش در ذهن من همین معنا هست. از مرحوم آقای طالقانی، مرحوم آیت الله یاسر محمود طالقانی یه وقت تفسیر میگفت، بله بفرمایید، که او آیه رو میخوند که بله نه که انبیا مبعوث شده اند لیقوم الناس بالقسط. بله، این لیقوم الناس بالقسط رو وقتی که آقای طالقانی میخوند، وقت قسط رو میخواست معنی کنه. خیلی خوب، تو ذهنم این است که ایشون هم همین معنی رو میگفت. میگفت قسط یه معنای عام از عدله.
عدل
عکسش، عکسش یعنی عدل بیشتر به جهات اقتصادی و مادی توجه داره. قسط یه معنای عام از عدل میشه، یعنی در هر عدالتی در دل قسط هست. خب، یعنی نسبت بین قسط و عدل و عام و خاص مطلق بگیرید. مطلق کلو عدل قسط، لکن شما قسطایی دارید که دیگه عدل نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین معنای قسط، شیخ بحر و نصیبو که گفتم، اینا همون به معنا ادامه
کل گرفته بشه.
شیخ طوسی میفرماید القسط و العدل، خب به همون معنا گرفته. لکن ظاهرن معناش اهمه، یعنی عدالت بیشتر داریم بگم آقای مهندس، بیشتر تو قضایای مالی و اقتصادی و مادی است. لکن قسط یه معنای اهمی دارد، عدالت تو قسط هست به اضافه یه چیزای دیگری، به اضافه اینکه شما به کسی نیکی بکنی، خیر برسونی، کمک بکنی، دستگیری بکنی. اون جایی که شما داری دست یکی رو میگیری عدل نیست، چون استحقاق ندارد، داری شما بهش اینو میدهی، ولی بهش میدهی، میشه قسط. قول ان خداوند روز قیامت با رحمتش رفتار میکنه.
کتب لغت خطاب
لغت اشتباه است، تمام شد. تو ذهنم من اینه که ایشونم همینو گفت، ولی حالا بازم فرمایش ایشونو نگاه کنید. هان بود خب، حالا ما داریم عکس میدیم. این بله ظاهر امر این است. قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. بعدیش امر اول به قسط. احسنتو رحم الله والدک. بله همین، عدل رو به اضافه احسانش بکن میشه قسط. پس قسط یه اضافه دارد بر عدل. شما دارید عکسش میکنید، شما میگون قسط مختص عدل است در امور مالی، نستا دارید میگیرید عدل در امور مالی، ما عکس داریم میگیرید، میگم در قسط هر عدالت مالی وجود دارد به اضافه خیرات و برکاتی، به اضافه احسانی که مهندس میگه. بنابراین قسط میشن اهم از عدل. قل امر ربی بالقسط، این امر اول، میگه پروردگار من امر به قسط دارد. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، واو عاطف است، اقیموا عطف بر امر است، به خاطر اینکه معنای امر ربی بالقسط یعنی اقسطوا، اقسطوا بعد میگه و اقیمو، و اقیمو اقامه کنید، یعنی مشغول به عبادت بشوید. وجوهکم صورتهای خودتونو، اقام کل شخص وجهه، یعنی هر کسی وجه خودش رو اقامه کنه. وجه یعنی چی؟ وجه معنای لغویش صورته، لکن شما وقتی با یک کسی میخوان حرف بزنید صورت دونو به طرف او میگردونید، یعنی وقتی که شما در مسجد قرار میگیرید، حالا مسجدم معنی خواهم کرد که مراد از مسجد، مسجد اصطلاحی شما نیست که یه مکانی است که صیغه چه خوندن، صیغه مسجدی خوندن. مسجد معنای عمی باز دارد اینجا، به معنا مکان سجود، زمان سجود. البته اون مسجد مصطلح را هم میگیرن، لکن یه معنای عمی دارد از مسجد، مسجد مصطلح. بله
وقتی سارم میده که مثلا سیلوم دستن درد باز شما مالک رو تقسیم برده کنید.
بله احسان ایثار رو میگیرد، ولی همه جام ایثار نیست. خب وجه وقتی به چه معنایی است؟ شما با کسی که صحبت میکنید صورتتون رو به اون برمیگردونید. یعنی مراد این است که با تمام جانتون توجه به کسی داشته باشید. خب اینی که اقامت الوجه میگه عند کل مسجد، هرگاه که شما مشغول به عبادت شدید وجه خودتون را اونجا اقامه کنید، یعنی با تمام جانتون متوجه باشید به سمت چی؟ به سمت معبودتون. یعنی وقتی که اشتغال، یعنی وقتی اشتغال به عبادت دارید از غیر قضایای عبادی دیگه چه باشید؟ منقطع باشید. یعنی با انقطاع کامل الالله مشغول به عبادت بشوید. چرا؟ میگه اقیمو، هر کسی اقامه کند وجه خودش را، یعنی تمام وجود خودش را، عند کل مسجد، یعنی تمام خودت را بیار و حاضر کن. یه قسمتی پیش زنه نباشد، یه قسمتی پیش بچه، یه قسمتی سر کار، یه قسمتی بفرمایید کجا، نه، که شما تمام وجه خودت را و نفس خودت را در مسجدت، یعنی اون جایی که محل عبادتته و مشغول عبادت، سجده به معنا این که از هر مصادیق عبادت سجوده، یعنی حین العبادت تمام توجه تو به چه باشد؟ به معبودت باشد و از غیر معبود منقطع. یه طرفی صورتت به خانم، یه طرفش به بچه، یه طرف به غذا، یه طرف به درس، یه طرف به دکون نباشد. تمام وجه تو الالله باشد و انقطاع از غیر خدا داشته باشی. و اقیم وجوهکم، یعنی این مثل وقسلو وجوهکم. وقسلو وجوهکم یعنی این که من صورتی آقای مدنی رو بشورم، آقای مدنی صورتی منو، یا این که هر کسی صورت خودشو. اینجام یعنی هر کسی وجه خودشو، هر کسی تمام جان و نفس خودش را حاضر کند در محل عبادتش به سوی معبودش و از غیر معبود انقطاع کامل پیدا کند. اینم مطلب دوم. میگه پروردگار من به اینم امر دارد. امر سوم، ودعوه مخلصین و اقامه کنید وجوه و جان خودتون رو، حاضر کنید در حین عبادت که توجه کامل به ذات حق تعالی داشته باشه. ودعوه مخلصین له الدین و بخوانید او را. خب دعا به معنا خواندن، لکن به معنا عبادتم میاد. قول چی؟ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یعنی لولا عبادت کن. اگر عبادت شما نبود، تضرع شما نبود، ذات حق به شما چی؟ توجهی نمی کرد. این عبادت و تضرع موجب توجه ذات حق است. دعام اینجا به معنا عبادت است، به معنا تضرع است. ودعوه عبادت کنید او را. خب عبادت کنید او را مخلصین له الدین، مخلصین حال از ضمیر فاعلی ادعوه، یعنی در حال اخلاص عبادت کنید. اخلاص هم که معلومه، هر چیزی را که شما از عیبها و نقائص برطرف میکنید، خالص میکنید، از خلط با شیء دیگری اون رو جدا میکنید، میشه اخلاص. وجعوه مخلصین له، طاعت و عبادت کنید پروردگار دون را در حالی که مخلصین له، برای ذات حق با اخلاص کامل مشغول عبادت شده. بله. مخلصین له الدین. خب بله. نه 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 له له جار و مجرور متعلقه به مخلصین، اخلاص دون برای خدا باشه، یعنی خالص کنید اون تضرع، اون عبادت را برای ذات حق. مخلصین له الدین، دین مفعول به برای اسم فاعل مخلصین است. خب مخلصین اسم فاعل مفعول میتوند بگیره به شکل فعل عمل، مفعول بهش دین. دین دین مفعول به دین. دین اینجا به چه معنایی است؟ دین اینجا به معنای طاعت. میگه عبادت کنید با اخلاص برای پروردگار دون و طاعت اون را هم با اخلاص انجام بدهید، در طاعت و عبادتتون مخلص باشید. دین به معنای طاعته. از این دنتول فلانن، یعنی اطعته، دنتول فلانن ای اطعته. بنابراین بله، چه کنید؟ مخلصین له الدین، اخلاص خوددون را در طاعت خوددون بروز و ظهور بدهید، در طاعت و پیروی از خدا و عبادت دون خالصانه باشید.
در دین اخلاص داشته باشید.
نه، دین مصطلح نیست. دین اینجا به معنا طاعت. پس عبادت کنید، طاعت کنید پروردگار را. سومین مطلب، ودعوه، طاعت و عبادت کنید پروردگار دون را، و در این طاعت و عبادت هم اخلاص داشته باشید با اخلاص کامل. دینم به معنا طاعته.
بالله عبادت المخلصین و بسرش
به اون نرسیده ما هم
اخلاص شامل بود هم
نه، اون تموم شد.
دیگه میگه خالص بشید،
اون دو تموم شد. ببین امر ربی بالقسط، خلاص. اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، در مسائل عبادیدون با تضرع و خاری تمام توجهتون به خدا باشه. ودعوه مخلصین له الدین، در عبادت و طاعتم با اخلاص از ذات حق پیروی و طاعت کنید. این سه تا دستور، میگه اینا رو خدای من، رب من به این سه تا امر دارد. هر کدومش رو شما در نظر بگیرید مطلب بسیار مهمی است. قسط خیر ازت صادر بشه. وقتی که میری تو محل عبادت قرار میگیری، دیگه با کسی کاری نداشته باش، فقط توجهت به ذات حق و انقطاع پیدا کن به ذات حق. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، در عبادت و طاعت دون اخلاص داشته باشی. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. اونو میگه تو انقطاع، یعنی وقتی که در محل عبادت قرار گرفتی، زمان و مکان عبادت، دیگه توجهت به چیزی دیگه نباشه، دیگه هی نگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد به چانی میفهمن چرا اینقدر داره تو نمازش، بعد میگید که بابا میخواستم بگم این تلویزیون رو روشن کنه، میخوام اخبار گوش بدم. خب عبادت داری میکنه یا اخبار میخوای گوش بده؟ منافات نداره. اینا این میگید، میگید عقیم وجوهکم، تمام وجه دا توجه دا نظر دا ببر در حال عبادت. اینم کسی که مشغول عبادت بشد اینجوری، این براش برکاتی را در پی دارد. بعد میگد ودعوه، بخوانید او را، نخواندن به معنا بله دعا، طاعت کنید و عبادت کنید در حالی که اخلاص نسبت به او دارید در طاعت و عبادت. اخلاص گفتیم دیگه، یعنی قاطی نداره، قاط نه، فرق داره. شما یه وقت یه کاری رو یه طاعت خدا میکنی، اما توی طاعت خدا دون یکی دوتا آشغالم توش میاد، میگن طاعت الهی رو که انجام میدهی دقت کن که در طاعت خدا همش مال خدا باشه، چیزی درش بروز و ظهور نکنه، ناخالصی درش. دیگه حالا اینی که بود خدمت شما بلد بودم گفت، کما دو تا شد. آقا میگم حین عبادت بلید، آقا میگه یکیش حین عبادت تمام توجهت به خدا باشه، حواست به چک و سفته و درس و استاد و نمیدونم مباحثه و اینا نباشه، تمام توجهت به ذات حق، انقطاع الالله. در باب طاعت میگه هر کاری رو که میخوای انجام بدی، این دیگه فقط عبادت نیست، ولی عبادت هم میگیره. میگه هر آنچه که طاعت ذات حق است، طاعت ذات حق همش عبادت مصطلح نیست، میتونه غیر اون باشه. وقتی تو داری طاعت ذات حق رو میکنی، در طاعت ذات حق مخلصین الله الدین، در این طاعتت اخلاص کامل داشته باش، مراقبت کن که طاعت تو آلوده به چی؟ به شوائب غیر الهی نشود. همیشه طاعتت رو برای ذات حق بیان،
اخلاص در عمل،
شما بذارید اخلاص در عمل،
نه در فیتت
هم در
مورد
سوال
عمل کنه، اخلاص در افکار، اخلاص در
نمازه، اخلاص در نمازه،
باید دقت کنید، تمرین کنید، مخلصین له الدین، کما بدأکم تعودون، بلا فاصله میزندش به قیامت آخرش. کاف اسم به معنای مثل، صفت است برای بله محذوفی، یعنی تعودون عودن جدیدن مثل بدأکم، همون گونه ای که شما خلقت شدید در اولین بار، بدأکم آفرینش شما را ذات حق برای اولین بار به وجود آورد و شما را خلقت کرد، تعودون دوباره برمی کردید. حالا بدأکم و تعودون خطاب به مشرکین باشد. خیلی خوب، آیون میگن خطاب به مشرکینه، لیکن ظاهر این است که اشکالی ندارد که خطاب به مؤمنین هم باشه. عامه، مشرکین رو میگیرند، من و شما رو هم میگیرند. چرا؟ خواد بگد کما بدعکم تعودون، اینایی که بهتون گفتم این سه تا امر را لحاظ کنید در زندگیتون، به خاطر اینکه شما یه حشر و نشر و معادی خواهید داشت و در اون حشر و نشر و معاد به این سه تا دستور الهی چه دارید؟ احتیاج خواهید داشت. این سه تا دستور برای شما در حشرتون، در اون وقتی که تعودون، عود میکنید و برمیگردید و زنده میشید، این سه تا دستور الهی برای شما اونجا کاربردی خواهد بود، حیاتی خواهد بود. عمل به این سه تا دستور نتیجهش رو برای شما اونجا میدهد. یه چند تا روایت هم سریع برای شما بخونیم. عیاشی، بله، گفتم اعمه دیگه، بله، می فرماید که حدیث 17 عیاشی، اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، میگه الی القبله. باز بفرمایید که روایت دیگه میگه اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، معنی میکنه یعنی ائمه. نگون اینا با هم تنافی دارد، نه، با اون معنایی که به شما گفتم که اقیم و وجوهکم عند کل مسجد یعنی تمام توجه و انقطاع داشته باشید، خب حین عبادت دون میشد الالقبله و پروردگار دون، حین طاعت دون نسبت به ائمم یعنی تمام توجهتون به امام باشد، هرچه امام گفت همون رو انجام بده. بنابراین اینا با هم تنافی هم ندارن. بله دیگه، دارم روایت میخونم دیگه. یعنی الائمه، باز مسجد، بله، یعنی مسجد رو به شما گفتم، بله،
که اگر قرآن را به صورت جسمیت در بیاریم یعنی امیران
ما
درست
مسجد، یه وقت میگه قبله، اگر نماز میخونی درست قبله میشه، یه وقت میخوایی اطاعت کنی، اگر میخوایی اطاعت کنی باید از امام اطاعت کنی، از امام که میخوایی اطاعت کنی میشد ائمه. بله چه اشکالی داره، گفتم که اینا هجو. آقا مسجد رو گفتم، معنا مصطلح مسجد شما نیست، اگه نگفتم محل، نه، اسم زمان و مکانه، همون جور که میتواند مکان عبادت باشد زمان عبادت هم میتوند باشد، درسته؟ همون مسجد شما به طریق امام و طاعت امام شما نمیتونی عبادت کنی؟ یعنی اینایی که روز عاشورا رفتن میدون عبادت نکرده؟ اینا که بزرگترین عبادت کردن در روز عاشورا، توجه فرمودید؟ یعنی وقتی که قصه طاعت امام شد، در طاعت امام دونم با تمام وجود از امام دون چه کنی؟ اطاعت کنی. این جور معنیش میشه. باز بفرمایید که حدیث 19 باز همین اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، میگه مساجد محدثه فامروا ان یقیموا وجوهکم شطر المسجد الحرام. یه معنایی که برای این آیه کردن خیلی معنای بله ساده و بسیطی است، این است که آقا هر وقت از اون شد تو هر مسجدی رسیدی برو وایسا نماز دو بخون، نماز دم به سمت چه بخون؟ به سمت قبله بخون. این معنی را میشد از آیه استفاده کرد، اما این معنا برای بسطاء من الناس خیلی معنای بسیطی است. خب بفرمایید که بله، ابو بصیر حدیث 20مش ان احده ما هو الى القبل ليس فيها عبادت الاوثان خالصا مخلصا. اینا روایت های عیاشی بود. شیخ طوسی تو تهذیب دارد اینا، میگد که بله صحیحه ابی بصیر تهذیب شیخ جلد 2 صفحه 43 حدیث 2 بله سند صحیحه. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال سألته عن قول الله اقیم وجوهکم عند کل مسجد قال هذه القبلة ایضا. این قبله رو میگه، ولی توجه داشته باشید میگه قبلة ایضا، قبله را هم میگیرد، اشکالی نداره. اما این روایت این آیه مختص به قبله باشد؟ نه، اما شمول دارد که به سمت قبله ایستادن موقع نماز را هم میگیرد. این درست. تو روایت ابو بصیری که تو عیاشیه ایزن ندارد، ولی تو تهذیب شیخ ایزن دارد. این نکته مهمی است. دوتاشم از ابو بصیره. بله در تهذیب شیخ عن ابی بصیر عن ابی عبدالله است، اینجا عن احده ماست. بله و ظاهرن باید ایزن داشته باشد تا معنای عام آیه رو برسوند. بعد میگه این معنای عام شامل حال قبله هم میشه. روایت دیگر باز تهذیب همون جلد و صفحه حدیث 4 محمد ابن شیخ با سندش تا ابن محبوب عن احمد ابن عن احمد عن حسن ابن علی ابن فزار تا اینجا سند موثق است. عن ابی جمیله خراب شد. ابی جمیله بله مفضل ابن صالح قول به تضعیفش رسیده است، بعضی هم معتبره شده. عن ابی جمیله عن محمد ابن علی الحلبی که ثقه است. اگر این ابی جمیله مفضل ابن صالح رو شما معتبر بگیرید سند روایت میشه حسنه، اگر معتبر نگیرید ابی جمیله را و قائل به ضعفش بشوید سند روایتمون میشد ضعیف. با ذیل همین آیه اقیم و وجوهکم عند کل مسجد همون روایتی است که تو عیاشی هم داشتیم، میگه مساجد محدثه یعنی مساجد جدید الاحداث تازه ساز، فا امرو ان یقیم و وجوهکم شطر المسجد الحرام. تو مساجد جدید الاحداث هم که میرین میخوان نماز بخونید اشکالی نداره، نماز بخونید و به سمت چه باشید؟ و به سمت قبله باشید. کما بدعکم تعودون را در یه روایت مرسل که تو تبیان شیخ هست، این هم مال آقای ظفر خدا بیامرز که میگفت روایات تفسیری مرسل است. بله شیخ در تبیان مرسل این روایت رو نقل میکنه که کما بدعکم تعودون مثل همون خلقت اولیه دون برمیگردید. میگه چجوری مثل اون برمیگردید؟ روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال یه شرون اورات حفات اوزل. یعنی چی؟ اورات اوریان، حفات اوزل ختنه نشده. یعنی روز قیامت که شما میان کما بدعکم اون وقت که به دنیا اومدید ختنه نشده بودین دیگه، دیگه روز قیامت هم که میان دوباره ختنه نشده. کما بدعنا اول خلق، یعنی همون جور که شما در اول خلقت آمدید نویده همون جور عود میکنید وعدن وعدن علینا انا کنا فاعلین. در تمام این درس مثل که همین قسمت آخر به دهن بعضی دوستان مثل و صلی الله علی محمد.